سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. آخرین شمار کشته شدگان حملات پاریس 129 تن اعلام شد. هویت برخی از عاملان حملات انتحاری پاریس شناسایی شد. و نشست گروه جی 20 امروز در شهر آنتالیای ترکیه آغاز می شود. گزارش ها از فرانسه آکیست که هویت برخی از عاملان حملات انتحاری پاریس شناسایی شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در این حملات 129 تن کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند. در این میان نماینده پارلمان فرانسه در صفحه فیسبوک خود نوشته که نام یکی از مهاجمان انتحاری اسماعیل عمر مصطفی ساکن فرانسه است. فرانسوا مولان دادستان فرانسه نیز گفته است یکی از مهاجمان که در پاریس کشته شده شهروند فرانسه و ساکن مناطق جنوبی پاریس بوده است. معارضا کلانی خبرنگار رادیو فردا در پاریس در همین رابطه گزارش می‌دهد.
بعد از حملات تروریستی دیشب پاریس، شهر چهره کاملا امنیتی به خود گرفته است. با آنکه پلیس فرانسه برگزاری هر نوع تجمع در پاریس و حومه آن را تا پنجشنبه ممنوع اعلام کرده بود، اما تعداد زیادی از مردم در صحنه حادثه‌های شب گذشته حضور پیدا کردند. اینجا در نزدیکی سالن بتکلان که بیش از 100 کشته را بر جای گذاشت، همچنان در محاصره پلیس قرار دارد. یکی از مکان‌هایی که در آن تیم‌های خبری و عده‌ای که برای یادبود کشته شدگان حضور پیدا کردند تا همدردی خود را با قربانیان این حادثه خونبار ابراز کنند. اینجا در میدان ریپوبلیک یکی دیگر از محل‌هایی که مورد حمله تروریستی شب گذشته قرار گرفت.
We can't believe what is happening in France and it's in Paris. We are all very shocked and yeah, there is no word to describe what we live from yesterday and tonight.
C'est très 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 déstabilisant, ça pose plein de questions quant à soi, quant à même une chose plus globale, pas forcément juste en termes de France, mais pour d'autres pays, pour une liberté plus globale. Ça me pose pas tant le problème de la sécurité que de me dire comment est-ce qu'on arrive à.
در این حادثه تا کنون تعداد کشته شدگان 129 نفر و تعداد 352 نفر مجروح اعلام شده. محمد رضا کلانی، پاریس.
نشست دو روزه 20 کشور جهان و اتحادیه اروپا امروز یک شنبه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز می شود. به دنبال حملات مرگبار پاریس انتظار می رود بحث درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بخشی از دستور کار نخستین روز نشست را به خود اختصاص دهد. گفتگو درباره وضعیت اقتصادی جهان، مسائل زیست محیطی، بحران سوریه و هجوم پناهجویان به اروپا از جمله مسائلی است که در این نشست دو روزه به بحث گذاشته خواهد شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به دلیل حملات مرگبار پاریس سفر خود به ترکیه را لغو کرد و وزرای خارجه و دارایی فرانسه به نمایندگی از او در این نشست شرکت می‌کنند. باراک اوباما، ولادیمیر پوتین، شی جینگ پینگ و دیوید کامرون رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه، چین و بریتانیا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان، فرانسه، هند، اندونزی، عربستان سعودی و کشورهای ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا دیگر اعضای گروه جی 20 هستند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا شنبه شب در حاشیه نشست وین با یکدیگر گفتگو کردند. این در حالی است که به نوشته ایرنا عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و هلگا اشمید، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز عصر شنبه روند اجرای برجام را در وین بررسی کردند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
Debout. جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. با گذشت حدود 5 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، حسن روحانی میگوید آنان روزی آزاد خواهند شد و اعدام 4 نفر در ملأ عام به اتهام تجاوز به عنف. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان، هفته پیش از آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند و از مقام‌های ایران خواستار توقف بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شدند. احمد شهید در این باره گفت به نظر می رسد که در ایران شاهد موج جدیدی از فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر روزنامه نگاران و رسانه ها هستیم. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان هم بر لزوم پایبندی ایران به تعهداتش در رابطه با آزادی بیان در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از وجود اسنادی مرتبط با بازداشت‌های اخیر در قوه قضاییه خبر داد و گفت قرار است این اسناد به او هم ارائه شود. اما امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را کاملاً سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگاران تهمه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. متأسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
حدود 10 روز پیش، همزمان با بازداشت 4 روزنامه‌نگار در ایران، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی را بازداشت کرده. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتسا، ستون نویس روزنامه ایران، 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند که از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. همزمان با این بازداشت‌ها، 1 روزنامه‌نگار دیگر هم در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد. سولماز اکدر پیشتر هم در سال 87 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم و از دانشگاه اخراج شده بود. شهرزاد کاسچی، مادر این روزنامه‌نگار، درباره اتهام‌های فرزندش اینطور می‌گوید:
ما رفتیم دادسرا، اونجا آقای قطبی بهش این اتهام رو مطرح کرد. آقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه هست که سلمات قصد داشته از ایران خارج شه و بره با وی او ای همکاری بکنه، با اینکه اونجا تکذیب کرد و بعد از اون هم هیچ سندی هم داله بر این که برنامه ریزی برای همکاری دختر من با وی او ای وجود نداره. با این حال 2 تا اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین رو بهش تفهیم کردن. 2 تا کیفرخواست داشت، با اینکه فقط 2 تا اتهام تبلیغ توهین بهش تفهیم شده بود، در نهایت با اون 2 تا کیفرخواست به 3 اتهام محاکمه شد. هم توهین به رهبری، هم تبلیغ علیه نظام توی دادگاه انقلاب، هم توهین به مقامات نظام در دادگاه کیفری.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است.
می‌خواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو می‌گیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات رو از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه دست و هر چیزی داره می‌گیره، اینا پیشاپیش دارن شعار نفوذ رو پیش خودشون کردن.
شیرین عبادی حقوقدان هفته پیش در کنفرانسی با محور آرمان‌های صلح در شهر فلورنس ایتالیا در جمع نمایندگانی از 60 کشور جهان از آنان خواستار تلاش برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس، تصمیم نهایی در این باره را با آیت الله خامنه ای رهبر ایران می‌داند.
اون چیزی که تا الان ما دیدیم بروز خارجی قابل مشاهده‌ای از اقدامات دولت برای رفع حصر صورت نگرفته، ولی به هر حال همون جوری که در زمینه هستی آقای روحانی دولت و همچنین فشار افکارون باعث شد که آقای خامنه‌ای رضایت بده به برجام، در همین در سایر مسائل این اتفاق میتونه بیفته و باید بیفته.
تلاش برای رفع حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که حدود 5 سال از حصرشان می‌گذرد از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. رئیس جمهوری ایران روز جمعه در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی در پاسخ به خبرنگاری که در این باره از او پرسید گفت که آنها روزی آزاد خواهند شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره میگوید
ایشون از عبارت اینکه روزی آزاد خواهند شد استفاده کرده. خب این به معنای اینه که حکومت و نظام روزی به عقلانیت روی خواهند کرد. اما سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود و چه قدم‌هایی در جهت تحقق چنین روزی برداشتیم؟ اما این یک واقعیتی که علی‌رغم صحبت‌ها و سخنان بسیار خوبی که شخص آقای روحانی تا الان مطرح کردن، بدنه دولت تا کنون در حوزه وعده‌های داخلی قدم جدی تا کنون بر نداشته و اگر برداشته حداقل اطلاع رسانی خوبی نکرده که در ارتباط با هست حتی خانواده ها هم نمیدونن دولت چه اقدام اساسی و جدی تو این حوزه انجام داده.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام اکبری که در کامنتی نوشته منتقدان آقای روحانی در نظر داشته باشید دست او بسته است و همین که در نمایشگاه مطبوعات از دستگیری ها و قوه قضاییه با شجاعت انتقاد کرده را باید قدر دانست. مخاطب دیگری با نام محمد گفته آقای روحانی روزی را که می‌خواستید مردم به شما رأی دهند یادتان هست؟ شما وعده آزادی آنان را دادید. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام مستعار نوشته آقای روحانی به کدام قول و وعده‌اش عمل کرده که به این قولش عمل کند؟ اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله کاربری با نام افسر جنگ نرم که در کامنتی نوشته تا زنده ایم نمیگذاریم حرف رهبر زمین بماند، آقایان کروبی و موسوی باید اعدام میشدند، الان باید خدا را شکر کنند. کوروش از اسلو هم گفته اگر اعدام شوند هم برای ما کوچکترین اهمیتی ندارد. و علی‌رغم انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند اجرای این مجازات همچنان ادامه دارد و در هفته‌ای که گذشت هم 4 نفر به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام اعدام شدند. 3 نفر در خوی و 1 نفر در شهرستان بافت در استان کرمان و در مقابل چشمان شهروندانی در این 2 شهر. اعدام در ملأ عام مجازاتی است که نهادهای حقوق بشری آن را غیر انسانی می‌دانند و می‌گویند اجرای حکم اعدام در انظار عمومی خشونت را در جامعه ترویج می‌دهد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.